من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با ربای قرضی بود، رسیدیم مسئله 1013. من یه نکته رو یکی دو جلسه قبل مطرح کردم و اون این بود که به نظر ما ربای محرم قرآن ربای قرضی است و معتقد بودیم که اطلاقات ادله حرمت ربای قرآن به هر حال تقریبا اختصاص به ربای قرضی داره. حضرت آیت الله سیستانی در این کتاب ربایی که تقریراتشون هست، ایشون هم همین نظر رو دارن. البته ایشون تعبیر میکنن به اینکه ربای قرآن ربای نسیه است، نه ربای فضل. قبلا ما تو بحث ربا عرض کردیم که یه تقسیم رایج در ربا اینی که میگن ربای فضل و نسیه، که ربای نسیه همین خودش باز دو قسم داره، یکی ربای قرضی است، یکی دیگه هم اینه که شما بدهی دیگری رو تعجیل کنید به زیاده. یک کسی به شما مدیونه، سررسیدش رسیده، میگه من ندارم پول به شما بدم، شما بگید اینو تمدید میکنم به شرط اینکه این مبلغ رو به من بیشتر بدید، که میتونه در قرض باشه و میتونه در سایر دیون باشه، که از این تعبیر به ربای نسیه میکنن. ایشون هم معتقدن که ربای قرآن ربای نسیه است، نه ربای فضل، که ربای فضل همون ربای معاوضی است، یعنی مکیل و موزون رو به زیاده گرفتن و دادن. و ایشون میفرمان که ربای فضل حرمتش از روایات استفاده میشه نه از آیات، یعنی حتی آیات ربا مطلق نسبت به ربای فضل که همین ربای معاملی است اطلاق نداره. یکی همینه که از اول ما قرض بدیم که بیشتر بگیریم. آره، نسیه یعنی در برابر تأجیل ما داریم پول میگیریم، در برابر این که ما مدتی رو پول در اختیار شما گذاشتیم به ازایش داریم پولی میگیریم. 100 میلیون دادیم که یه ماه دیگه 110 میلیون بگیریم. آره، نسیعه. ولی به ازای عجل داریم چیزی میگیریم، به این میگن ربای نسیعه در برابر ربای فضل. حالا خواستم میگم ایشون تعبیرشون اینه که ربای قرآن همون ربای نسیعه است، نه ربای فضل. و ادله‌ای که ایشون برای این مسئله اقامه کردن، یکی این که اصلا معهود بودن ربای فضل در عصر نزول قرآن ثابت نیست، که اصلا اون زمان ربای فضل بوده، اونی که بوده ربای نسیعه بوده. و شاهد این مسئله شأن نزول آیات و اون چیزی که در تفاسیر مثلا متقدمین هم نقل شده که این چنین بوده و خدا این آیات رو نازل کرده. پس اصلا معهود نبوده که در اون زمان چیزی به نام ربای فضل وجود داشته باشه، بلکه اونی که معهود بوده ربای نسیعه بوده. شأن نزول آیات هم ناظر به همین رباز، پس اون ربای محرم قرآنی ربای نسیعه است. استدلال دیگه که ایشون میکنن ادله‌ای بود که دلالت میکرد بر حکمت یا علت حرمت ربا، مثل الله یمتنع الناس من استناء المعروف، که ما هم به دلیل اول استناد کردیم هم به دلیل دوم. ایشون میفهمن استناء معروف در ربای فضل معنا نداره، چون ربای فضل بیع است، بیع هم اصلا برای همین سود کردن آدم میده یه چیز دیگه بگیره و هیچ ربطی به استناء معروف نداره. اونی که استناء معروف ربای قرضی یا ربای نسیه است. این استدلال دومی است که ایشون مطرح میکنن. استدلال سومی که ایشون مطرح میکنن برای اینکه ربای محرم قرآن ربای نسیعه است، میگن اون ربایی که قلاز و شداد بر علیه صحبت شده، که در قرآن تعبیر شده فعزن و به حرب من الله و رسوله، و در روایات گفتن که خلاصه اشد از مثلا سبعین زنیه به ذات محرم. اون ربا با لسان ربای فضل و حرمت ربای فضل نمی سازه. ایشون میگن اگر شما ربای معاوضی رو نگاه کنید، تعابیر بعضی از روایات اینه که یک رهو، مثلا حضرت علی کره فلان، یک رهو فلان. ایشون میگن که نمی سازه که مثلا اون ربایی که فعزن و به حرب من الله و رسوله با این تعابیر حرمتش رو امام مطرح کنه که یک رهو کره علیان و روایاتی از این دست رو مطرح میکنه. و از این جد ایشون میخوان نتیجه بگیرن که اون ربای محرم غلاظ و شدادی که مطرحه در قرآن و بعد روایات هم ناظر و همون ربای خیلی غلیظ و شدید عموماً ربای همون نسیه است. حالا ما گفتیم ربای غرزی چی میفهمید؟
لسان کرهه یا اصلا
نه، اون در زیاده عینیه که معلومه، این در زیاده های غیر عینیه است، مثل زیاده حکمیه یا وصفی و امثال این. حالا نکنید کبرای این قضیه چیز خوبیه. ایشون فهمن اگر یه حکم حرمتی خیلی غلیظ و شدید باشه، لسان او باید لسان غلیظ و شدید باشه. مثلا با کرهه یکرهه نمیشه این حرمت رو افاده کرد. من فرمایش ایشون رو تموم کنم. ایشون میفهمن که خب به نظر ما، ایشون میفهمن به نظر ما ربای فضل و ربای معاوضی در حقیقت توسعی در حکم ربای قرآن است و روایات از باب حکومت، یعنی توسعه دادن اونچه که در قرآن اینو گفتن، و الا ربای قرآن شاملش نمیشه. تنزیل کردن توسعشون، منظورشون اینه. ایشون میگه در روایات تنزیل کردن ربای فضل رو نازل منزله ی ربای قرآن و اون ربای نسیه. و نهایتا حضرت آیت الله سیستانی، البته بر حسب این تقریرات، نظرشون اینه که به نظر من این ربای فضل ما سنه النبیه، نه مما شرعه قرآن یا الله تبارک و تعالی. ای اصلا حکم الله نیست، مما سنه النبیه، که ما هم تقریبا متمایل به همین نظر بودیم. و ایشون فهمن که این ربای معاوضی در حقیقت از تشریعات پیغمبره، بعد از این شواهدی که ایشون مطرح میکنن، نه از احکام و حدود الهی است که و من یتعدى حدود الله. بعد در ارتباط با این پرسش که خب اگر مما سنه النبی است، پس یه حکم موقتی دیگه، دائمم نیست، ایشون اینجا میگن نه، این که سنه النبی معنیش موقتی بودن نیست، یعنی حکم حکومتی نمیدونن اما از تشریعات پیغمبر میدونن. ایشون میفهمن این که ما گفتیم این از تشریعات پیغمبره، معنیش موقتی بودن این حکم نیست، چون پیغمبر تشریعات دائمی فراوان دارن، ولی در اون تقسیماتی که در روایات اومده، فریضه در برابر سنت، ربای فضل از سنت است نه از فریضه. ما فرضه الله نیست بلکه ما سنه اون نبیه. پس از تشریعات پیغمبره اما تشریعات موقت هم نیست، حکم حکومتی هم نیست، تشریع دائمه اما از سنت دیگه، از خلاصه احکام الهی و ما فرضه الله فریضه نیست. طبعا به هر حال ربای فضل یا ربای معاوضی که ایشون فهمن از تشریعات پیغمبره، ترکشم گناه کبیره نیست دیگه، چون بر اساس معیار گناه کبیره ما اوعده الله تعالی فی القرآن دیگه، اونی که خدا در قرآن، مگر اصرار بر صغیره بشه کبیره از اون جهت، و الا خلاصه انجامش هم گناه کبیره نیست. و حالا خواستم بگم که ایشون هم این چنین نظری داره. با توجه به اون معیاری که گناه کبیره اون چیزیست که خدا در قرآن تهدید به آتش کرده، بله، و تهدید به آتش کرده از باب عنوان خود اون و الا از باب من یأس الله و رسوله، نه یعنی اسیان رسول، نه از باب این که مثلا ولا تقرب الزنا انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا، یعنی فعل به عنوان فعل اگر در قرآن تهدید شده بود، ولی اگر یه چیزی تحت یه عنوان کلی و من یأس الله و رسوله و فقط زل زلالم بعیدا، اگه اون بود نه اون گناه کبیره نمیشه که بگید بازی معصیت رسوله. خواستم میگم به عنوانهای عام مهم نیست، بلکه به عنوان فعل و عنوان خاص مهم. حالا این یه اجمالی از نظریه یه حضرت آیت الله سیستانی در تغییرات ره باشه. همین که
من از باشنا داریم داریم میشد
اصل اینه که همه احکام شریعت دائمیه الا این که دلیلی بر خلافش قائم بشه، موقتی بودن دلیل میخواد. دلیلش یه دلیل اثباتی داریم، یعنی هر جا قرار بود حکم موقتی باشه میگفتن. مثلا البته این رو آیه چیز اشکال کردن، ولی حلال و محمدن حلال و نلا یوم القیامه، نکنید این اصل مستند به یه ادله اثباتی است که میگه تشریعات تا روز قیامت وجود داره، البته این تخصیص هم خورده و حرام و ها حرام، این حلال پیغمبره دیگه، نه حلال خدا، حرام پیغمبره که حرام و نلا یوم القیامه. که چی؟
دلیل از باب تشریعه، دلیل از باب حاکمیت نیست، این رو باید ثابت کنیم. دلیل در شروع مصادره شده،
نه دیگه، اونی که پیغمبر حرام کرده موقتی هم باشه حرام پیغمبره دیگه، یعنی اون چیزی که پیغمبر ممنوع اعلان کرده چه موقتی چه دائمی،
تشریعاتش دیگه، این باید تشریعات باشه، نه که اون احکام حکومتی که مال اقتضا همون زمان بوده.
احکام حکومتی هم تشریعه، فرق نمی‌کنه
که
اونا تخصیصه، نکنید قاعده اینه که حرامه و حرامن الا یوم القیامه.
مثلا دو سنخه، سنخ دوم چجوری؟ اول یک کاسه کنه بگه برای آموزان، اونا تخصیص نده، اونا یک سنخه حکومتی از اینکه اقتضای آموزان بوده، یعنی
نه، نه دیگه، حلال و حرام دیگه، هر چیزی که پیغمبر ممنوع اعلان کنه، قاعده در اون چیزی که پیغمبر تحریم کنه. البته این لفظ گفتن که به این لفظ ما نداریم در روایات، به چه لفظی داریم؟ یه لفظ مشابه داریم، چون مرحوم آخون همینو در کفایه آورد تو پاورقیش نوشتن، ما همچی عبارتی اصلا نداریم تو روایات که حرامه و حرامون الی یوم القیامه.
اگر که
مشابهش فکر میکنم داریم،
اگر بود موقتی باشه خودشون گفتن، اتفاقا خواهی هم بخاطر از دربار دارده، و یعنی اون اولی که دارن مقنوازی که هم داره حکومتی معمولا طب از یعنی که نباید بگن مثلا یک دو سال دیگه برداشته میشه یا ده سال دیگه، یعنی باید قاعده بزن که حالا نصف کنن دیگه، بعدا بگن اما تا اینجا بود از این بعد دیگه نیست.
نه من عرض کردم که ما یه ادله ای داریم که اون ادله میگه اصل در هر تشریعی ابدی بودنه، مثل این حرامه الی یوم القیامه، پس اگر خلاف این باشه نیاز به بیان داره، و الا اگر این روایت این مضمون ثابت باشه که بله، این خب بصائر و درجات کافیه؟ کافی. سأل تو ابا عن الحلال فقال حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامه و حرام و حرام ابدا الى يوم القيامه. خیلی خوبی. خیلی خوب. نکنید این ادله، این ادله ناظر بر اینه که اصل و قاعده در هر تشریعی ولو تشریع تشریع پیغمبر باشه ابدی بودنه، نه موقتی بودن. مثل اون دو رکعتی که پیغمبر افسودن.
دلیل غیر از این ادله که بیان کردید
اونی که تو این تقریرات نوشته همین است که من خدمتتون هستم. یعنی اگه تشریح قرآن نباشه میشه تشریح پیغمبر دیگه. به شما میخواد بفرمایید که البته به صورت قطع استفاده نمیشه، چون تشریعات قرآن بعضی که در قرآن وجود نداره، ولی سخن اینه که این ربا در قرآن وجود داره و مقصود این نیست. نکنید یه چیزهایی خدا تشریع کرده و در قرآن هیچی وجود نداره، ولی یه چیزی رو خدا تشریع کرده و در قرآن وجود داره و ما به قرائنی فهمیدیم که مقصود این مورد نیست. بعد اگه یه جایی تشریع باشه میشه تشریع پیغمبر. که حالا یه من بگم قاعده است، من الان مورد دوم به ذهنم نیست که بهش تصدیق کنم فرمان شما رو، ولی به هر حال یه ربایی در قرآن وجود داره و این ربا، چون میدونید ربا تنها در دین ما محرم نیست دیگه، خداوند متعال یهودی ها رو توبیخ میکنه و اخذ همون ربا و قد نهو انهو و اکل اموال الناس بالباطل، یعنی اونها رو هم خدا توبیخ میکنه که و اخذ همون ربا و قد نهو ان. ولی اگر ما سراغ نداریم که چه در امم سابقه چه در عصر تشریع و جاهلیت ربای فضل وجود داشته باشه، پس اون ربای محرمی که همه ادیان به تحریمش اتفاق دارن اون ربای فضل نیست دیگه. این ربای فضل یه چیزیست که چه می‌فهمم؟
معامله بالا بیشتر مرسوم بوده تا اینکه مثلا بودن
به هر حال کالا به کالا بوده، ولی اینطوری نبوده که به نقد نخرن و بفروشن. طلا و نقره که خیلی وقت بوده قبل از این حرفا وجود داشته. نه نقد یعنی طلا و نقره، درهم و اینها. بسیار خوب. البته ما راستش چون ایشون هم همون حرفی زده بودن که ما خیلی انشالله. و واقعش همینه که آدم بررسی میکنه میبینه ربای قرآن شامل ربای فضل نمیشه. من اضافه کردم که خلاف سیر عقلا هم هست این قصه، یعنی بعد ما که میل به این داشتیم که بگیم حکم موقته، البته دلیل خاص نداشتیم، ولی به عنوان محتمل گفتیم لعل حکم موقت هم باشه، چون اصلا یه مقداری خلاف قاعده یه ربای فضل. نه ربای غرضی خلاف سیر عقلا. نه قرض به معنای احسان خودش در سیر عقلا وجود داره، قرض به معنای احسان، همینی که شما کمک کنید به دیگران، چون اصلا نهاد قرض یک نهاد خیرخواهانه است نه یک نهاد انتفاعی. این در ارتباط با قرض سرمایه است نه قرض استهلاکی. قرض سرمایه‌ای در نهادهای فقهی ما یه چیزی مثل مضارب و مشارکته، و الا قرض مرسوم اصلا یک نهاد خیرخواهانه است نه یک نهاد انتفاعی. از این جهت به نظر میاد در دنیا هم این مرسومه که شما پولی به کسی قرض بدید و اونم همونو به شما برگردونه. البته قرض سرمایه‌ای همونیست که ما نهاد نظیرش رو مثل مضاربه داریم، شراکت داریم. قرض سرمایه این که یه بنگاهی میخواد شما رو در کار خودتون راه بندازه، مثل بانک میخواد کمکتون کنه شما یه کار اقتصادی رو شروع کنید. این در حقیقت همون چیزیست که ما مضاربه داریم، این قرض سرمایه ایست. از این جهت هم بعضی از فقها متأخر بینه قرض استهلاکی و قرض سرمایه‌ای تفاوت قائلن. اگه شما قراره که از یه جای سرمایه‌ای بگیرید، با اون سرمایه تجارت کنید، سود بیارید، کارخونه تأسیس کنید، خب بله اینجا قرضی است که باید سودش رو بدید، چون شما دنبال یه سرمایه‌اید که سوداوری داشته باشه. ولی اگر برای حوائج و مخارج و هزینه هاتون موندید و یه پولی رو میخواید بگیرید که هزینش کنید و مستهلکش کنید، اینجا خب اون بحث نهاد خیرخواهانه به عنوان قرض وجود داره که نه دیگه، اینجا سود گرفتن معنی نداره. صورتی از قرض بله. خب ما مضاربه داریم، ما همونو داریم، اسمش مضاربه است. بله. حالا من فکر میکنم که خب ما هم یه نهاد نظیر براش داریم، حالا اونا اسمشو قرض میذارن. میکنید من میخوام بگم دقیقا اگر در یک کشوری اسمی گذاشتن روی این، معنیش نیست که حقیقت عقدشون هم همین حقیقت عقد ماست. یعنی مثلا اونا اسم قرض روش گذاشتن، میگیم اونا هم که قرض ربوی دارن، لعله همونی که اونا اسمشو قرض میذارن ما اسمشو مضاربه میذاریم. یعنی ممکنه قرض سرمایه، البته این راستش باید در حقوق تطبیقی بیشتر کار بشه، من کار نکردم، باید بعضی از نظام‌های حقوقی کشورهای دیگه بررسی بشه و ببینیم با نهاد قرض چجوری برخورد میکنن و واقعش چیه. یه حوصله کنید، یه حقوق تطبیقی کار کنید، چند تا خلاصه قانون کشورهای دیگر هم بررسی کنید. ولی من میخوام بگم تشابه اسمی، چون ما یک نهاد متناظر با قرض سرمایه داریم و اسمش در نزد ما مضاربه است و این پذیرفته شده است، خواستم بگم این خروج از سیر عقلا نیست، جواب شما هم همینه دیگه. یعنی شما میگید خلاصه پس یک قرضی وجود داره، این من میگم اسمش قرضه، واقعش مضاربه، این در حقیقت متفاوته، این باید یه مقدار کار بشه. مضاربه نامشروع مگه؟ نه حقیقتشه، من میخوام بگم حقیقت قرض سرمایه‌ای اون حقیقتیست که ما ازش تعبیر به مضاربه میکنیم. البته تفاوتش اینه که ما در مضاربه میگیم که اون سود شناور سود مضبوط نیست، ولی در قرض اینها سود معین دارن میگیرن، میگه مثلا من 10% میگیرم، 5% میگیرم. حالا این نیاز به کار داره. مضاربه؟ آره مضاربه بر تجارت، این برای سرمایه گذاری است، مطلق سرمایه گذاری. البته حالا اونی که در نظام بانکی ما اعمال میشه، الان خب ما در حقیقت قرض الحسنه داریم دیگه، ما خودمون یه قرض الحسنه داریم، نظام بانکی هم همینه دیگه. در قرض الحسنه سود نمیگیره بانک، یعنی تمام مواردی که بانک قرض الحسنه میده سود نمیگیره، فقط کارمزد میگیره، کارمزدم بین 2% و 4%. ولی اون جایی که وام میده، اون یه وام میده، من قرض نمیدم. نکنید الان در نظام بانکی ما بین این دو اتفاق حتی به لحاظ اسم تفکیک قائلن، میگه من وام بهت میدم ولی قرض نمیدم. قرض بله، من در قرض سود نمیگیرم ولی در وام سود میگیرم. من میخوام بگم که حالا ما معتقدیم اون وامی هم که تو میدی حقیقتش قرضه، ولی وام همون قرض سرمایه‌ایه، اونا اسمشو میذارن وام، ولی قرض رو اسمشو چی میذارن؟ میگه قرض الحسنه بده. قرض الحسنه همون نهاد مالی غیر انتفاعیه، نهاد خیرخواهانه است برای رفع حوائجه، که حتی تو نظام بانکی ما قرض الحسنه سود نمیگیرن دیگه، فقط کارمزد میگیرن. نه حالا وام خود رو اینا که ممکنه، وام خرید منزل، میدونید الان کالا، حالا کالا در کشور ما خودش هنوز خیلیش به مسابقه سرمایه است، حتی مسکن، مسکن در کشور ما سرمایه، خود رو سرمایه، مصرف نداره. یعنی ما ماشین میخریم که میگیم گرون میشه، اینا رو نگاهمون سرمایه. الان مسکن یه مشکل اساسی مسکن در کشور اینه که نگاه سرمایه‌ایه نه نگاه مصرفی. اصلا مردم نگاهشون به مسکن نگاه مصرف نیست، نگاه سرمایه است. طرف میبینی 100 تا آپارتمان داره، 100 تا آپارتمان یه اینا از باب سرمایه این مقدار داره. چی میفهم؟ حالا خواستم بگم که این تفاوت وجود داره. یه مقداری باید نسبت به سیره عقلا، من معتقدم امروزه سیره عقلا با حقوق تطبیقی بیشترین شناسایی ازش امکان داره. یعنی شما بیاید چند تا نظام حقوقی ملی رو کنار هم بگذارید بعد ببینید سیره عقلا چیه. ولی خواستم بگم حتی در نظام بانکی ما بین قرض که یه نهاد غیر انتفاعی است و بین وام که یک نهاد انتفاعی است، اینها تفکیک قائله، یکی سود داره و یکی سود نداره. البته این بحث در ارتباط با تجارت بین الملل هم مطرحه، یعنی یه مسیرش اون حقوق تطبیقیه، یه مسیرش قواعد بین المللیه. در قواعد بین المللی تو تجارت بین الملل هم بحث بهره مطرحه، اصلا گرفتن بهره چه وجهی براش وجود داره چه وجهی وجود نداره. تو تجارت بین الملل هم این مطرحه که اونجا هم اگه حوصله کنید نگاه کنید ممنون میشه. یه جور نگاه میکنید که معلومه نمیخواد برید و دنبالش نیستید. یعنی شما توقع دارید ما هنوزم به شما امید داشته باشیم. سیار خوب. نه تابع مصالح خاص
بودن قرض معاوضه معاوضی با اینکه خود اهل بیت گفتن یا مثلا دو تا معامله کردن اشکال نداره، یکی مثلا جای مصلحت اندیشی داره جو تعب بده.
راستش من نمیتونم الان چیزی درست حسابی بگم. یه مقداری بعد شرایط اون زمانو بررسی کرد. نمیتونم بگم.
میخوام بگم که حالا بعد تعهد منتفی کنیم دیگه تا بتونیم بگیم موقت بوده.
نه یعنی ما میتونیم براش وجه غیر تعبدی به تراشیم، یعنی این قابل گفتنه. ولی همین امروز شما میگید که الان میرید یه زرگری میگید آقا این طلای شکسته و یه طلای سالم، اون که متعبده میگه نه این که درست نیست، اول اینو به من بفروش. به میگه خب چه فرقی میکنه دیگه، این کم همون شد دیگه. من میگم این طلا رو بگیر و طلا رو بده اینقدر اجرت سر بهت میدم. میگی نه این که درست نیست، اول طلا شکسته تو میخرم بعد طلا سالم میفروشم آخرش هم میشه همون دیگه که ما اینا رو وقتی میدادیم اینقدر تایش اجرت میگرفتیم. یعنی میگی شما همون کارو دارید میکنه، چه فرقی میکنه؟ مثلا چه مصلحتی وجود داره که تو اسمشو بذاری ای رو فروختم باز او رو خریدم؟ اون که همین شد دیگه، آخرش هم ما این طلا رو دادیم اون طلا رو گرفتیم اینقدر سر دادیم اجرت دادیم دیگه. یعنی من میخوام بگم الان هم وقتی که میگید احساس میکنن دیگه اونی هم که ملتزمه میگه این تعبد محض دیگه، هیچ تفاوتی تو این قصه نمیکنه. مثلا چه اشکالی داشت که ما گفتیم این طلا رو دادیم اون طلا رو گرفتیم، شما میگه این رو بفروش رو بخر؟ حالا گذشته از این که آقایون میگن که نه اصلا یه امکان نداره ما توی سیستم اون این همه گردش مالی بخریم بفروشیم، اصلا نمیتونیم. همین راحتش همینه که یعنی امکان وقوعی نداره. حالا گذشته از اون قصه، میگن این تعبد محض دیگه، ما هم اگه بپذیریم میگیم حالا چون فقه گفته پیغمبر گفته. نه من میگم وجه ممکنه براش وجود داشته باشه. تعبدی موقت بله ممکنه، ممکنه. خب همون انما نجوا این که پیغمبر رو وقتشو میگرفتن، پیغمبر اینقدر وقتش اهمیت داشت که میگفتن وقت پیغمبر رو نگیرین. هر کس میخواست با پیغمبر صحبت بکنه گفتن که قدم و بین ید ای نجواکم صدقه، قبل از اینکه بیان با پیغمبر صحبت بکنین یه پولی بدید، بعد دیگه نیومدن با پیغمبر صحبت کنن وقت پیغمبر آزاد شد. یعنی اون تعبد محض. ولی خب من چون نمیتونم شرایط اون زمان رو تصویر کنم، نمیتونم حرف درستی بزنم زیل این قصه، ولی این احتمال وجود داره. البته قاعده میگه و حرامه و حرامونه لا یوم القیامه. خب چیم فهمه؟ خب بله بهره پول داریم، برای همین ربای نسی است بهره پول. خب البته در وجهش آقایون بحث کردن کنید، من دیگه الان فرصت نیست. من قبلا به این نکته اشاره کردم که آیا معاهدات بین المللی میتواند معرف سیره اوغلا باشه یا نه. اینو گفتم تو اصول یا نه؟ گفتم که آیا معاهدات بین المللی میتواند معرف سیره اوغلا باشه یا نمیتونه. من گفتم در این قصه تردیده. من حقوق تطبیق رو از کنوانسیون ها در شناسایی سیره اوغلا قوی تر میدونم، الا اینکه همیشه یک کنوانسیون پیشنویسی داره و اون پیشنویسش خلاصه آراء و دکترینی پشتش وجود داره، اونا خیلی مهمه. یعنی شما بیش از این که اون کنوانسیون مهم باشه، اون بحث هایی که خلاصه این کنوانسیون برآورد اونها شده و نتیجه اونها شده، اون بحث ها خیلی مهمه که حقوقدان ها اومن نشستن بحث کردن چرا ما همچی چیزی رو میگیم، چرا همچی. اونا خیلی میتونه تو این قصه کمک کنه. ولی کنوانسیون ها عرض کردم چون اصلا شکل گیری و پیوستن اومن بر اساس منافع کشورها، شاید معرف سیره اوغلا نباشه. کشوری فکر میکنه منافعش هست عضو کنوانسیون میشه، کشوری میگه نیست نمیشه. این که حالا ما کنوانسیون های اینطوری داشته باشیم، من حقوق تطبیقی رو از معاهدات میدونم. از کجا من بدونم؟ من باید عالم غیب باشم بدونم. نه مگه تاریخ گفته به ما چه خبره؟ نه بهره پول، بهره پول به این معنی که امروزه میگیم، یعنی ما هر وقت پولی رو به عجلی میدیم باید یه سودی بگیریم. نه اون که ربای نسه است، یعنی برای تمدید بله پول میگرفتن، ولی صرف عجل خودش به ازایش همیشه پول میگرفتن نمیدونم، که همیشه صرف عجل به ازایش پول میگرفتن اینو نمیدونم، بلد نیستم. خب اجازه بدید همین مسئله خودمون بخونیم. 1013 نه دو قسمه ایشون میفرمان که یک قسمش اینه که استقلالاً به ازای عجل، مثل همین که ما مدت بدیم امحال کنیم و بشه آره نسیه. حالا میتونه در قرض باشه، میتونه در بیع باشه. شما یه جنسی رو یه ماه خریدید، سر یه ماه میگید که پول ندارم بدم، اینو یه ماه دیگه تمدید کنه انقدر پول میدم، اینم خودش یه نوع ربای نسیه است. استقلالاً باشه یا ضمناً باشه. ضمناً اینه که از اول قرض میدید که در فلان تاریخ با سود به شما پول برگردون، هر دو موردش هست. خب ما ذیل مسئله 1013 دو تا نکته داشتیم. نکته اول این بود که آقای سیستانی فرمودند در ارتباط با حرمت ربای قرضی فرق نمیکنه که راجعتن لا فرق فیها بین ان تکون زیاده راجعتن الی المقرض یا غیر مقرض. این یه نکته بود. نکته دومم که عرض کردیم بعد ازش بحث کنیم این بود که حالا این اشتراط در ضمن عقد القرض باشه یا در ضمن عقد دیگه‌ای باشه. اما در ارتباط با این که زیاده راجع به مقرض باشه یا غیر مقرض، عرض کردم که از بعضی از اطلاقات مثل صحیحه محمد ابن قیس که من اغرزه ورقن فلایش داره تو الا مثلها، آن میخوان اثبات کنن و استفاده کنن که حتما باید شرط مازاد نشه، ولو این شرط برای غیر باشه، چون اگر برای غیرم باشه اشتراط غیر مثل صادقه. و به نظر من عمده دلیل همین صحیحه محمد ابن قیس، کما اینکه بعضی از فقها هم به این مسئله تصریح میکنن که عمده دلیل بر مطلب همین صحیحه محمد ابن قیس. ولی شخصا فکر میکنم که صحیحه محمد ابن قیس انصراف داره از شرط منفعت برای غیر و ما باشیم و این روایت ازش اطلاق نمیفهمیم، چون شاهدی بر این که امام در مقام بیان اشتراط برای غیر مغرض باشن درش وجود نداره، بلکه لعل زیل روایت قرینه باشه که این نسبت به اشتراط به مغرض است. پس اطلاق روایت که حضرت ناظر باشن که مطلق اشتراط حتی برای غیر مغرض، من حداقل از این روایت نمیفهمم و در مقام بیان بودنش محل تردیده. به نظرم ذیل روایت تقریبا خودش میتونه شاهد و قرینه ای باشه که نه، اصلا این در ارتباط با مغرض است و در ارتباط با غیر مغرض نیست. خب متن روایت این بود که من اغرز رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها فان جوزی اجود منها فلیقبل. فلیقبل مغرض دیگه، مقترزه. بله. ولا یأخذ احد منکم رکوب دابه او آریت متا یشتره توهو من اجل قرض ورقه. اینا همه ناظر به مقرزه اصلا. و اینکه ما بگیم این صحیح اطلاق داره حتی نسبت به سالس، ما این مقدار از این روایات تعدی کردیم به اونجایی که سالس نفع او نفع ما باشه، یعنی عرفاً بگه که نه پول دو جیب خودش رفته. اگه این باشه به هر حال خب گفتیم قابل تعدیه، ولی بیش از این ما ازش اطلاق نمیفهمیم. آره قرینه برندم و تقریبا دلیل دیگه‌ای که این مطلب ازش استفاده بشه در مسئله وجود نداشت. و از این جهت عرض ما همون بود که عرض کردیم که مگر سالس انتفاعش انتفاع ما باشه، مثل این که خلاصه فرزند کوچکی که سر سفره ماست و تو خونه ماست و ما ولی او هستیم و صاحب اختیار او هستیم، اگر بگیم به این کمک کن یعنی به ما کمک کرده دیگه، حداقل هزینه هاش کم شده. در غیر این صورت
اینکه این حسره یعنی ازش استثمان شده مثلیت، اینکه بگو فلن شد الا مثلا غیر مقترز، ما میفهمیدیم که بس هر کس غیر مقترز هست چه مقرز چه غیر مقرز به اون شرط جایز میشه، ولی اون استثنایی که داده چون در از مثلیت رو بگیم از بقیه جهات ناظر نیست.
در دفاع از ماست
دیروز هم گفتن
این ناظر بس، من نه دیروز فهمیدم چی گفتی نه امروز، من هم نفهمیدم چی گفتی.
نه
مماثلت
هم خوبی، نه مماثلت هم در نمان برای نیست دیگه، در نمان برای این که برای اگر مغرز هم مغرز نیست،
در مقام بیان حکم غرز رویست و سر کلام رو برده رو مماثلت،
یعنی دیگه ناظر به جنس که اون به چی باید به کی باشه
مثلا ناظر، چون حکم قضا رو بگم
دیگه یکی استثناء هست در مثلیت ها، یعنی بیشتر نباشن،
یعنی در مقام بیان این نیست که ما برای کی شرط کنیم،
فقط چقدر شرط کنیم،
برای اینکه چی شرط کنیم در مقام بیان، برای اینکه کی شرط کنیم نه. خب حکم نه، حکم این که بیشتر نمیتونی شرط بکنی رو میگن، ولی برای کی نمیتونی شرط بکنی در مقام بیان نیست. و حالا بعدش هم که میتونه قرینه باشه. حالا من باز دوباره یعنی باز دیشب و اینا هم بررسی کردم، بیش از همون که گفتم نرسیدم و به این فتوای آی سیستانی ما خلاصه نرسیدیم که برای سالس هم اگر شد مشکل داریم. یه نکته بحث بعدی که عرض کردیم باید بررسی بشه اینه که حالا ما اگر در ضمن عقد القصد شرط زیاده نکردیم اما متأخر از عقد القصد شرط زیاده کردیم، که البته شرط رو چون آقایون میفهمن باید در ضمن عقدی باشه، ممکنه در یه عقد لازمه دیگه ای ما شرط بکنیم. آیا این هم مشمول دلیل حرمت میشه یا نمیشه؟ ما به شما 100 میلیون قرض دادیم 3 ماهه، هیچی هم شرط نکردیم، قرار شد شما همون 100 میلیون رو برگردید. بعد یه معامله کردیم، ضمن معامله گفتیم که به شرط این که شما بابت اون 100 میلیونی که قرض دادیم 10 میلیون شما اضافه به من بدید. آیا اینم حرامه یا این حرام نیست؟ پس ما در حقیقت در ضمن یه عقد دیگه‌ای داریم شرط می‌کنیم. نکنید این مسئله‌ای که من دارم میگم به همین بساطت الان روایات رو بررسی میکنیم تا ببینیم از روایات چی فهمیده میشه. اما آقایون یه صورت مسئله دیگه دارن که اونم خوبه و باید بهش بپردازیم، و اون این که اگر ما همین روای قرضی رو در ضمن یه عقد دیگه‌ای بهش برسیم، مثلا مثل عقد جعاله، بگیم هر کس به من 100 میلیون بده من 5 میلیون بهش جایزه میدم، هر کس 100 میلیون به من 2 ماه قرض بده من 5 میلیون بهش جایزه میدم. آره. آره. در عقد جعاله بگیم هر کس به ما 100 میلیون قرض بده ما 5 میلیون بهش جایزه میدیم، میشه 105 میلیون. ما میتونیم به همین قصه با یه عقد دیگه‌ای برسیم، اسمشو بذاریم عقد جعاله. ما یه قرض ربوی میخوام بگم آقا بیا 100 میلیون بده ما 105 میلیون بهت میدیم، خب اینطوری میشه عقده. ما بیام جعالش کنیم بگیم هر کی به ما 100 میلیون دو ماه قرض بده من 5 میلیون بهش جایزه میدم، نه هر کس به من 100 میلیون قرض بده من 105 میلیون بهش برمیگردونم، 5 میلیون جایزه بهش میدم. این جعل ما باشه که ما 5 میلیون رو به عنوان جعل بدیم. حالا میخوام بگم آقایون این مسئله رو مطرحش کردن که میشه ما به همین نتیجه با یه عقد دیگه برسیم یا نه. این یه مقدار قریب الافق با مسئله که الان ما بحث میکنیم. مسئله ما اینه که نه، ما اصلا عقد القرضه اون هیچ شرطی نداشت، فلا یشتر تو الا مثله ها، ما فقط گفتیم 100 میلیون میدیم 100 میلیون به ما برگردونید، این الا مثله هاست. اما در یک قرارداد دیگه شرط زیاده کردیم، این درست یا درست نیست؟ خب اگر شما به اطلاق اشتراط در روایات تمسک کنین لا یشتره تو، بگید اطلاق داره، اطلاق لا یشتره تو چه در ضمن عقد القصد چه در ضمن عقد دیگه ای، بعضی از فقها ها به همین اطلاق لا یشتره تو تمسک میکنن. چی میفهمه؟
این اصل ملتزم ساختنش اشکال داره.
خب ولی این در عقد القرض نیست ها، یعنی ما او رو ملتزم کردیم اما نه در ضمن عقد القرض، در ضمن عقد البیع. ما در ضمن عقد البیع این آقای مقترض رو ملزمش کردیم به اینکه یه سودی به ما بده. اطلاق لا یشتر تو رو اگر ما بگیریم میگم شرط دیگه. حالا اگر روایات رو دوباره محبت کنید بیارید، درسته این صاحب؟ اللهم صل على محمد.